أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مورد تعارضات احتمالی قاعده کرامت انسانی بود و یک دسته از این معارضهای احتمالی را روایاتی دانستیم که در مذمت بعضی از اقوام وارد شده. راجع به اون روایات مفصل بحث کردیم و دیدیم که سندن و دلالتن ضعیف است و با صرف نظر از این ضعف سندی و دلالی هم مخالفت دارد با روایاتی که از اونها قوت بیشتری دارد و ظهور دلالی قوی تری دارد و هم مخالفت با آیاتی دارد که به اون آیات در جلسه گذشته اشاره کردیم. بعد همچنین اضافه کردیم که اصولاً بر اساس بنای عقلا که مهمترین دلیل برای حجیت خبر واحد است، ما نمیتوانیم بعد از آن که در قرآن در موارد متعددی تأکید شده است بر این که تمامی انسانها برای دستیابی به اون مقامات والای انسانی و برای اهل جنت شدن مساوی هستند، به صرف چند روایت اکتفا بکنیم. یعنی به عبارت دیگر بنای عقلا بر این است که در چنین مواردی با توجه به جایگاهی که اون سند بالا دستی به قول امروزی ها مثل قانون اساسی مانند قرآن در میان متون دینی دارد، به صرف چند روایت برای تخصیص زدن آن اکتفا نمی کنیم. بعد اضافه کردیم که شواهدی متعدد داریم برای آن که اثبات کنیم که این آیات شریفه در مقام اعطای ضابطه کلیه است و قابل تخصیص و تقیید نیست. به یک نمونه از روایات اشاره کردیم. الان میخوام نمونه دوم و سوم را عرض بکنم و در پایان این بحث یه نتیجه گیری هم داشته باشیم. اون نتیجه گیری را من الان یک اشاره بهش میکنم که مورد عنایت قرار بدید. ببینید، شیوه رائج در میان فقهایی که از مکتب نجف پیروی میکنند آن است که به یک روایت معتبر السند برای صادر کردن فتوا اکتفا میکنند و حد اکثر این است که دنبال روایات متعارض میگردند. خب این شیوه مورد استفاده بسیاری از فقها بوده است و هنوز هم همینطور هست. شاید بتوانیم بگیم که این شیوه به صورت خیلی آشکار و متمایز از دیگر فقها توسط مرحوم شهید ثانی به کار گرفته شد و بعد از شهید ثانی توسط بعضی از فقهای دیگر تا رسید به عصر حاضر و در عصر حاضر توسط مرحوم آقای خویی دیگه به اوج خودش رسید. در نقطه مقابل این شیوه ما مکتب قم را میبینیم. در مکتب قم علاوه بر این که به روایات توجه میشود و معارضهای روایات هم مورد بررسی قرار میگیرد، به این نقطه دیگری پرداخته میشود که در مکتب نجف نوعاً به اون نقطه عنایتی نمیشود و اون نکته فضای مجموعه روایات است، فضای حاکم یا مستفاد از مجموعه روایات. به عبارت دیگر وقتی که ما می‌خواهیم یه مضمونی را، یک مطلبی را در میان احکام دینی مورد بررسی قرار بدهیم، به تعبیر امروزی ها باید روی کرد دین را نسبت به آن مفهوم به دست بیاریم. به تعبیر دوم جایگاه اون مفهوم را در میان سایر مفاهیم دینی باید تشخیص بدهیم. به تعبیر سوم روح حاکم بر شریعت را در خصوص اون موضوع باید تشخیص بدیم. من مخصوصا دارم از تعابیر مختلف استفاده میکنم که عنایت بفرمایید این تعابیر در واقع به معنای واحدی برگشت میکند. خب برای به دست آوردن این مواردی که با این تعابیر مختلف عرض شد که همش به یک معنای واحد برمیگرده، ما هیچ چاره‌ای نداریم جز این که مجموعه آیات و روایات مربوط به اون موضوع را بررسی کنیم. این خیلی نکته مهمیه. قبل از بررسی کردن مجموعه آیات و روایات مربوط به یک موضوع، ما نمی توانیم، یعنی اطمینان کافی پیدا نمی کنیم که دیدگاه شریعت نسبت به آن موضوع مورد بحث چیست. پس این مطلب را همواره باید مد نظر داشت. ببینید این نکته، الان ما می توانیم در قالب یک مطلب واضح و مشخص آن را تبیین بکنیم، ولی در میان فقهای پیشین اینجوری نبود. یعنی مرحوم آقای بروجردی که این شیوه را به کار می‌بست، هیچگاه مطابق گزارش‌هایی که شاگردان ایشان از ایشان نقل کرده اند، از چنین تعابیری برای شیوه خود، برای تبیین شیوه خود استفاده نمی‌کرد. دلیلش هم واضحه دیگه، چون یه مطلب ابتدا ارتکازن تو ذهن یک فقیه شکل میگیره، بعد کم کم به مرحله اجرا گذاشته میشه، کم کم تبیین میشود، حدود و سغورش معلوم میشود، توسط فقهای دیگر تکمیل میشود، تا آنگاه یه بیان واضح و مشخصی برای تبیین اون مطلب به کار گرفته میشود. مرحوم آقای بروجردی مجموعه روایات را مورد توجه قرار میداد. این مورد توجه قرار دادن مجموعه روایات به همین منظوری است که من دارم عرض میکنم و با این تعابیر میشود از آن یاد کرد. بله بله، قبل از مرحوم آقای بروجردی هم توسط فقهای زیادی این شیوه به کار گرفته میشد. من نتوانستم تا کنون در میان فقها پی ببرم به این که اولین نفری که این شیوه را به کار بسته مشخصا چه کسی بوده. اما کسانی که نوعا در قم تحصیل میکردند، تدریس میکردند، از این شیوه استفاده میکردند با یه فراز و فرودی. یعنی اینجور نبوده که همه به صورت خیلی آشکار و دقیق به سراغ این شیوه برن. این شیوه در زمان مرحوم آقای بروجردی تقریبا به اوج خودش رسید، چون آقایان علمایی که در قم عرصه‌ای تدریس میکردن و جزو مراجع و علمای برجسته قم بودن، یکی از داستانهایی که از خاطراتی که نقل میشود و مکرر هم نقل شده این است که وقتی آقای بروجردی آمد در قم، همه جذب این نحو فقاهت ایشان و استنباط ایشان از متون دینی شدند و خیلی از آقایان می آمدن پای درس، مثلا خود مرحوم امام با اینکه اون موقع درس خارج تدریس میکرد، سالها بود درس خارج تدریس میکرد، می آمد در درس خارج مرحوم آقای بروجردی هم شرکت میکرد. تقریرات مرحوم آقای بروجردی را هم در علم اصول امام یه قدری مقدار معتنابهی از تقریرات درس اصول آقای بروجردی را نوشته چاپم شده. بله بله، آره نگاه کنید، بدون تردید همینطور بوده. اگر ما اسمش را میگذاریم مکتب قم در برابر مکتب نجف، به هیچ وجه منظورمان این نیست که هر کس در قم تحصیل کرده است از این مکتب پیروی میکند، هر کس در نجف تحصیل کرده است از آن مکتب.
هم از این چیزهایی من بعضاً
مخالفون للقواعد الزاماً به این معنا نیست.
بله
مخالفون للقواعد به این معناست که ما یه قاعده ای داریم که اون قاعده جزء قواعد مسلم فقهیه. قاعده یعنی یک حکم عام فقهی. بعد در یه مورد خاصی ما به یک حکم جزئی رسیده ایم. این حکم جزئی با اون قاعده تعارض داره. بله بله، خب اثبات قاعده از طریق روایت صورت میگیره دیگه، قطعا همینطوره. میخوام عنایت به این مطلب داشته باشید. ببینید ممکنه یه فقیهی که از شیوه مکتب نجف پیروی میکند در یک مورد، دو مورد، چند مورد اتفاقا بیاد همین شیوه مکتب قم را به کار ببنده. اصولا شیوه ها کی از هم متمایز میشه جناب مظفری؟ وقتی که به اوج خودش برسه، وقتی که مرزها دقیقا از همدیگه تفکیک بشه، اون موقع است که شیوه ها متمایز می شود از همدیگه. من یه مثال بزنم برای اینکه شاید به وسیله این مثال بهتر در فضای بحث قرار بگیریم. ببینید آقا، ما الان در زمان خودمان از چیزی به نام مقاصد شریعت نام می بریم، درسته؟ میگیم مقاصد شریعت در فقه اهل سنت به عنوان، در میان بعضی از مذاهب اهل سنت به عنوان یکی از ادله، یکی از منابعی که استنباط و حکم ازش میکنن مورد استفاده قرار میگیره. در میان فقهای شیعه چطور؟ در میان فقهای شیعه شما هیچ جا تعبیر مقاصد شریعت را پیدا نمیکنید. اما اگر تعبیر مقاصد شریعت را پیدا نمیکنید، معناش این نیست که هیچ فقیه شیعی در هیچ موردی به مفهوم مقاصد شریعت تمسک نکرده است. تمسک کرده، نه به نام مقاصد شریعت یک، بلکه با نامهای دیگر مانند غرض. میگه غرض شارع این است. و دو، مفهوم مقاصد شریعت توسط فقهای شیعه حد و مرز دقیقی براش ترسیم نشده، چون معتقد بودن مقاصد شریعت حد اکثر میتواند ایجاد ظن و گمان بکند و این ظن و گمان تعارض دارد، مبتلا به معارضات احتمالی هست و معلوم نیست ما چه اندازه بتوانیم بر اساس این مقصد به یک استنباط برسیم. به دلیل این نکته که ارتکازن تو ذهنشان بوده، نرفتن سراغ تبیین مقاصد شریعت و مشخص کردن حدود و ثغورش. خیلی خوب، الان ما در یه برهه از تاریخ علم اصول قرار گرفتیم در زمان خودمان که بحث مقاصد شریعت به صورت جدی دارد در فضای اصولیون شیعه مطرح می شود. از این برهه که بگذریم، یعنی یک مثلا 50 سال دیگه، 100 سال دیگه، ما با یه فقهای روبرو خواهیم بود که اونها حد و مرز دقیق مقاصد شریعت را در فقه شیعه چه بسا ترسیم کرده باشند در آن زمان، یعنی در 50 سال و 100 سال آینده. اونها وقتی که به زمان ما توجه میکنن، میگن بله بعضی از فقها بودن که بدون آن که التفات تفصیلی نسبت به مسئله مقاصد شریعت در فقه شیعه و مرزگذاری بین این مقاصد شریعت در فقه شیعه و فقه اهل سنت باشن، در فارغ از موارد به مقاصد شریعت تمسک کرد. جان کلام را عنایت فرمودید. بنابراین نه فقط در مقاصد شریعت، نه فقط در این بحث روی کرد فقه شیعه، روی کرد منابع دینی نسبت به یک مفهوم، در تمامی بحث‌های مشابه که زمان می‌برد تا حدود و ثغورش و خط و مرزهاش مشخص بشه، ما با چنین وضعیتی روبرو هستیم. اولین بار چه کسی اصطلاح حکومت را به کار برد؟ معروف است که مرحوم شیخ، لکن مرحوم شیخ تبیین کرد مفهوم حکومت را، اما اولین استعمال کننده کلمه حکومت مرحوم شیخ نبود. در کلام مرحوم صاحب جواهر ما تعبیر حاکم را داریم، دو تا روایت را، منتها در دو مورد داریم، دو روایت را با هم مقایسه میکند، میگه این روایت حاکم بر اون روایت. ببینید صاحب جواهر ارتکازن دریافته بود که گاهی اوقات بین دو روایت نه رابطه تقید و تخصیص هست، نه رابطه تقید هست، نه رابطه تخصیص هست، نه رابطه مجمل و مبین هست، یه رابطه دیگریه. اسم اون رابطه را حالا در دو مورد با کلمه حکومت بیان کرده، ولی نیامده حکومت را به صورت دقیق تعریف بکنه. تا نوبت به مرحوم شیخ انصاری میرسد، میگوید حکومت قوامش به چیه؟ قوامش به نظارت داشتن و مفسر بودن است. هرگاه یک روایت به روایت دیگر نظر داشته باشد و آن را تفسیر بکند، این میشود حکومت. تمام مفاهیم این طوریه که مدتی طول میکشه تا اینکه به اون وضوح و روشنی خودش برسن. حالا این شیوهی که ما ازش تعبیر میکنیم به شیوه مکتب قم، در میان فقهای قبل از مرحوم آقای بروجردی هم استفاده میشد، لکن نه به این وضوح و روشنی که آقای بروجردی استفاده کرد، ولی زا مرحوم آقای بروجردی که قم آمد، خیلی شیوه فقاهتی و استنباطیش مورد توجه دیگران قرار گرفت. از کسانی که بسیار تأثیر پذیرفتند از مرحوم آقای بروجردی، از شاگردان ایشان، مرحوم آقای منتظری است که از این شیوه شما لابد ملاحظه کردید، مثلا در کتاب ولایت فقیه ایشان در هر موردی که وارد میشه سعی میکنند تمام روایات اون باب را بیاورند. اگر بخواهیم قبل از مرحوم آقای بروجردی به یه فقیهی مثال بزنیم که از این شیوه به صورت آشکارتر از فقهای دیگر استفاده میکرده، میتوانیم مثال بزنیم مرحوم صاحب حدائق. در ابتدا اخباری بود، ولی بعدن از اخباری مسلکی دست برداشت. بعضی ها تعبیر میکنن که یک اخباری معتدل شد، ولی فی الواقع او معتقد بود که اصلا بین اخبارگری و اصولگری یه تفاوت جدی وجود نداره، چنان که بعضی از فقهای معاصر هم همین نظر را دارن. اخبارگری هم البته یک طیف است، یک فرد و دو فرد نیست. به هر حال مرحوم صاحب حدائق انصافا کتابش خیلی قابل استفاده است، الحدائق الناظره. خودش در یک کتاب دیگری که دارد به نام لؤلؤة البحرین، کتاب دیگری است از صاحب حدائق، در وصف کتاب حدائق خودش میگوید که لم یعمل مثله للاصحاب، مانند این کتاب در میان اصحاب یعنی فقهای شیعه نوشته نشده است. در هر بابی که وارد می شود سعی می کند مجموع روایات اون باب را بیاورد و به یک روایت و دو روایت اکتفا نمی کند، و این آوردن مجموع روایات باعث می شه همون نگاه کلان، همون نگاه مفهومی به قول امروزی ها، همون روی کرد شناخته بشود با مراجعه به این مجموع روایات. حالا آقای مظفری، من میخوام عرض بکنم ما تو این بحث، یعنی همین بحث قاعده کرامت انسانی و معارضهای احتمالی، از همین شیوه استفاده کردیم، یعنی سعی کردیم با در نظر گرفتن تمام روایات رویکرد دین اسلام را نسبت به این مسئله نژاد، قومیت، ملیت و امثال این امور تشخیص بدهیم که بر طبق این روایات به وضوح و همینطور آیات قرآن به وضوح به این نتیجه میرسیم که اسلام بر روی این عناوین هیچ اثر خاصی را مترتب ندانسته است. بله.
دو تا سوال. یک، این حالت که فرمودید این سبک نتیجه گیری همون مزاق شارع که معروفه یا نه؟ تفاوت مثلا میگم مزاق شارع در باب مثلا جهاد اینه، یعنی برداشت کلی ما از نظر شارعی این همینه، یا یعنی که این مزار شارع چیز دیگه؟
یکی از راه‌های به دست آوردن منضبط مذاق شارع مراجعه به مجموعه روایات است. ببینید تعبیر مذاق شارع به فتح میم که در کلمات بعضی از فقها به کار رفته، مثل مرحوم صاحب جواهر، مثل مرحوم آقای خویی، در هیچ کدام از این کتاب‌ها تعریف نشده. شما هیچ گونه تعریفی برای مذاق شارع یا مذاق شریعت، هر دو تعبیر به کار رفته، مذاق شارع یا مذاق شریعت پیدا نمی‌کنید. اینم جزء اون اصطلاحاتی است که در میان آقایان فقها بر اساس اون فهم ارتکازی که دارن استعمال شده و بعد کم کم سعی کردن که یه تعریفی براش ارائه بدن. مرحوم آقای خویی یکی از جاهایی که تمسک میکند به مذاق شارع کجاست؟ در اونجاست که این سوال را مطرح میکنه: آیا زن میتواند متصدی سمت مرجعیت تقلید بشود؟ ایشان ادله‌ای را مطرح میکنه برای نفی و اثبات این مطلب، در اون ادله مناقشه میکنه، نهایتاً میفرماید که مذاق شارع، از مذاق شارع ما میفهمیم که زن مجاز به تصدی مقام مرجعیت تقلید نیست. خب بعد نمیفرماید که این مذاق شارع را از چه طریقی احراز کرده و همچنین نمیفرماید تعریف مذاق شارع چیست. مذاق شارع اگر فقط ما باشیم و این تعبیری که به کار می رود یعنی مذاق، باید بگیم مذاق یعنی همان روی کرد شارع نسبت به یک موضوع. خب اگر سوال بشود که این روی کرد را ما چگونه می توانیم تشخیص بدهیم، در کلمات بعضی از فقها هست، اگر دیده باشید از بعضی ها سوال کردن آقا شما چطور مذاق شارع را می توانید تشخیص بدید، در پاسخ گفتن که باید یه فقیهی چند ده سال در مسائل فقهی تلاش بکند، استنباط بکند تا به مذاق شارع برسد. خیلی خوب، این جواب مشخصی نیست. یه فقیهی چند ده سال تلاش بکند، از چه طریقی بعد از چند ده سال میرسد؟ آیا به او الهام میشود؟ آیا مجموعی از فهمها به دست میاد، روی هم انباشته میشود و بعد میشود فهم مذاق شارع؟ مشخصا نفرمودن. بنده عرض میکنم یکی از راههایی که برای به دست آوردن مذاق شارع، یعنی همان نگاه کلی شارع نسبت به یک مطلب، یعنی همان چیزی که ما میتوانیم اسمش را بگذاریم روی کرد شارع نسبت به یک مطلب، یکی از راههایی که برای به دست آوردن مذاق شارع میتوان مورد استفاده قرار داد، مجموع آیات و روایات مربوط به یک موضوع است. یعنی مجموعه آیات و روایات را بیاریم کنار هم بچینیم، ببینیم که از مجموع این آیات و روایات نسبت به آن موضوع چه مطلبی فهمیده می شود، چگونه شارع آمده است و آن مطلب را تبیین کرده است. این خیلی نکته مهمیه. خداوند متعال این نکته را نباید فراموش کرد. آیه آزادی، خداوند متعال وقتی که میخواهد یک مطلبی را در قالب تشریع بیان بکنه، در برابر حوادث قرار نمیگیره که بعد به تناسب اقتضاء حوادث ناگزیر بشه قانونی را وضع بکنه، تشریعی را صادر بکنه. یعنی چی؟ یعنی این که یه تفاوت جدی وجود دارد بین تشریعات الهی و تشریعات بشری. ما در هر کشور اینجوری هستیم، در جامعه زندگی میکنیم که این جامعه دچار وضعیت‌های مختلف میشه. برای مقابله با این وضعیت‌های مختلف گاهی اوقات میبینیم که نیاز داریم به وضع قانون. امروزه مسئله مطرح میشه در رابطه با آمریکا، ما یه قانونی وضع میکنیم، پس فردا رابطه به مسائل اقتصادی اتفاقی میفته قانونی وضع میکنیم، پس این فردا راجع به موضوع دیگری. اما یعنی ما مقهور شرایطیم، اما شارع مقدس اینجور نیست. از اون اول که قانون را که همان قرآن باشد خواسته است نازل بکند، میدانسته بر اساس علم دقیق خود به تمامی جزئیات امور که در این قرآن چه مسائلی را باید تبیین بکنه. ولذا از اول مدیریت کرده چند بار روی یک مطلب تأکید بکنه، با چه لسانی یک مطلب را بیاورد. این خیلی نکته مهمیه. اینجوری نبوده که مثلا خداوند یه دفعه مواجه بشه با اینکه در جامعه اسلامی یه موضوع اتفاق افتاد، بگه خیلی خوب حالا که اینطوریه یه آیه ما بفرستیم جواب این مسئله رو بدیم، بعد چند سال دیگه باز یه مسئله توی جامعه اسلامی اتفاق افتاد، برای اون مسئله هم آیه دیگری رو نازل بکنن. اینطور نیست که خداوند مقهور شرایط باشه. از همان ابتدا میدانسته و مدیریت کرده بوده که در قرآن چند بار روی عدالت تأکید بورزد، چند بار روی مثلا فرض بفرمایید که مسئله کرامت انسانی تأکید بورزد، با چه لسانی راجع به ربا صحبت بکند، با چه لسانی راجع به رابطه زوجین صحبت بکند. اینها خیلی نکته مهمی است. وقتی از این زاویه به قضیه نگاه بکنی، آنگاه به یه نتیجه مهم میرسید. اون نتیجه مهم چیه؟ شما چه فایده ای دارد بدانید خداوند چند بار راجع به عدالت صحبت کرده در قرآن؟ چه فایده ای داره که بدانید خداوند چند بار راجع به کرامت انسانی در قرآن صحبت کرده؟ یه فقیه تابع مکتب نجف از شما میپرسد، میگه خیلی خوب، شما فرض بفرمایید دانستید قرآن 5 بار راجع به عدالت صحبت کرده، 3 بار راجع به کرامت انسانی حرف زده، خب ثم ماذا؟ چی استفاده میکنید؟ چه نتیجه فقهی میگیرید؟ من عرض میکنم که مشخصاً 2 نتیجه فقهی ما میتوانیم بگیریم. چی اون 2 نتیجه فقهی؟ اگر گفتید این در را بی زحمت دستی بشه بزنید بسته بشه سر صدایی بدون، این خیلی نکته مهم نیست. مشخصاً ما 2 نتیجه فقهی میتوانیم بگیریم. نتیجه اول، میزان اهمیت یک موضوع را در نظر شارع به دست میاره. دقت میفرمایید، وقتی میبینیم مثلا شارع مقدس 5 بار راجع به عدالت صحبت کرده، بعد مقایسه میکنیم با بعضی موضوعات دیگر که در مورد اونها کمتر صحبت کرده، میفهمیم که عدالت در نظر شارع نسبت به آن موضوع دیگر اهمیت بیشتری دارد. و یا همچنین از لسانی که شارع اتخاذ کرده، مثلا در باب ربا لسانی که شارع اتخاذ کرده این است که ربا را مصداق جنگ با خدا دانسته، رباخوری را فأذنوا بحرب من الله مصداق جنگ با خدا دانسته. از اینجا میفهمیم که ربا حرمتش در نظر شارع خیلی اهمیت داره. خب دانستن اهمیت موضوعات شرعی از دیدگاه شارع در کدام بحث فقهی به درد ما میخورد؟ جناب آزادی، اگر گفتی در اون بحثی که تزاحم بین واجبات یا واجب و حرام پیش میآید. وقتی تزاحم پیش میآید، قاعده کلی در باب تزاحم چیست؟ مقدم داشتن اهم بر مهم. یکی از راه‌ها برای تشخیص اهم همین است، ببینیم که لسان شارع و یا میزان تکراری که شارع در مورد یک موضوع به کار برده نسبت به موضوعات دیگر چند اندازه است. این اولین نتیجه فقهی که ما از این بحث میتوانیم به دست بیاریم. دومین نتیجه فقهی که خیلی مهمه، اگر میزان اهمیت این مسائل را خوب مورد عنایت قرار بدید، ملاحظه خواهید کرد که اینا حل یک گره هایی است که ما سالها با این گره ها در فقه روبرو بودیم، خصوصا بعد از انقلاب. دومین نتیجه رو بگم بعد سوال بفرم. دومین نتیجه در یه بحث بسیار مهمی ما میتوانیم از همین مطلب استفاده بکنیم و اون سیاست گذاری است. سیاست گذاری، سیاست گذاری، یا بفرمایید تخطیط الخطوط العریضه، مشخص کردن خطوط کلی، که همان چیزی است که ما ازش تعبیر میکنیم به سیاست گذاری. این چه اهمیتی دارد؟ مشمول کدام یک از عناوین فقهی قرار میگیرد؟ یک. و چه اهمیتی دارد؟ دو. خب کسی از دوستان به نظرش میرسه مشمول عنوان امور حسبیه قرار میگیرد؟ سیاست گذاری مشمول عنوان امور حسبیه قرار میگیرد. یک، چه اهمیتی دارد؟ این سوال دوم بود. اهمیتش از این باب است، ببینید ما اگر بخواهیم جامعه را هدایت بکنیم به سوی اهداف مطلوب شارع، هیچ راهی بجز سیاست گذاری نداریم. یعنی در کنار قانون گذاری، در کنار تبیین احکام شریعت در قالب قانون که باید انجام بشود، هیچ راهی علاوه بر قانون گذاری بجز سیاست گذاری نداریم. یعنی الزاماً باید در کنار قانون گذاری به سیاست گذاری هم بپردازیم. مثال یه مثال مبتلا به را عرض میکنم. ببینید ما چندین سال پیش یه سیاستی را در ایران اتخاذ کردیم مبنی بر تقلیل زاد و ولد، کاهش فرزند آوری. نیامدیم فرزند آوری را جرم تلقی بکنیم. چه کار کردیم آقا؟ کاری کردیم که مردم نسبت به فرزند آوری احتیاط بیشتری بکنن و رغبت کمتری داشته باشن. اوائل انقلاب خانواده های ایرانی نوعاً دارای 4-5 فرزند بودن. کم خانواده ای را شما میتوانستید پیدا بکنید که کمتر از 4 فرزند داشته باشه. حالا بعضی که بیشتر از اون، یکی از دوستان ما همین الانش که از همون شیوه اوائل انقلاب استفاده کرده، صاحب 8 فرزند است. افرادی این که این چنین بودن کم نبودن. خب این سیاست مبتنی بر جرم انگاری نبود، مبتنی بر به تعبیر امروزی ها تزریق یک فرهنگ به بدنه جامعه بود. فایده این سیاست یا ضرر این سیاست در کجا ظاهر شد؟ در آنجا که الان ما میبینیم مردم به صورت خود به خود، خودجوش، بدون این که نیاز داشته باشیم به قوانین بازدارنده یا قوانین ترغیب کننده، خودشان ترجیح میدهند دارای فرزند کمتر باشند. معنای این سخن اینه که اگر ما سیاست گذاری را به صورت درست انجام بدیم، آنگاه برای وادار کردن مردم به انجام یک کار لازم نیست پول خرج بکنیم. الان دیگه ما لازم نیست برای این که مردم را تشویق بکنیم به این که جلوی افزایش جمعیت را بگیرن پولی خرج بکنیم. مردم خودشان به طور طبیعی اصلا نمیخواهند صاحب فرزند زیاد بشوند. ما لازم نیست پول خرج بکنیم، یعنی لازم نیست که دولت بیاد در بیت المال تصرف بکند تا به این نتیجه برسد. چرا؟ چون فلان سیاست را در پیش گرفتیم. اون سیاست اگر مثبت باشد نتیجهش الان همین است، اگرم منفی باشد نتیجهش باز همین است که الان میبینیم که چقدر ما مبتلا شدیم به این مسئله کاهش جمعیت. پس سیاست گذاری در واقع میشود عنوانی که از نظر فقهی بر سیاست گذاری تطبیق میکند چه عنوانی است؟ اون امور حسبیه برای اصل سیاست گذاری بود که عرض کردیم که باید باشه. این سیاست گذاری در مصادیقش، در مصادیقش که وارد می شویم، می توان عنوان مقدمه واجب را برش تطبیق داد. یعنی اینجور بگیم، آیا دولت اسلامی موظف است اهداف مطلوب شارع را در جامعه پیاده بکند یا نه؟ قطعا بله، قطعا گفتن بله موظف است. برای آن که این کار را بکند یه مقدمه لازم داره، اون مقدمه چیه؟ سیاست گذاری. پس اصل سیاست گذاری کردن لازمه؟ بله، از باب امور حسبیه. مصادیق سیاست گذاری مثل این که ما میخواهیم مثلا آموزش را در جامعه ترویج بکنیم، بهداشت را در جامعه ترویج بکنیم، حسن خلق را در جامعه ترویج بکنیم. آیا حسن خلق مطلوبیت داره؟ بله. آیا تلاش برای رواج حسن خلق در جامعه لازمه؟ میگیم بله لازمه. چرا؟ چون اگر مردم حسن خلق نداشته باشن با هم درگیر میشن، اختلافات مردم که بیشتر بشه، تنازعات بیشتر میشه، پرونده های قضایی بیشتر میشه، تصرف در بیت المال بیشتر میشه، هزینه ها بالا میره، خانواده ها از هم میپاشن، مردم از هم دیگه تنفر پیدا میکنن. اینا همش اموری است که در مطلوبیتش یا در مذمومیتش ما شک نداریم. خب برای رسیدن به اون مطلوب و برای جلوگیری از اون مذموم یه مقدماتی لازمه که این مقدمه مشخصا سیاست گذاری. سیاست. بله دیگه. بله بدون تردید. و ما میدانیم که عقل یکی از منابع حکم شرعیه. مقدمه واجب که میگن عقلا واجبه، برای همین دیگه. سوال.
ازم بودو شما که گاهی وقتا استاد دو تا مطلب وجود داره. مطلب اول اینکه گاهی وقتا همونطور که در احادیث مهم بینیم که چون در مقایسه با احادیث این مقایسه رو کردیم با قرآن رو، همونطور که احادیث گاهی وقتا پیامبر درگیر یه مسائلی میشد که مجبور بود فقط رفعش بکنه با جهل مردم درگیر میشد، قرآن هم به وجدان ما بینیم این مسئله هست. این درسته، حالا خداوند مقبول شرایط نیست، ولی گاهی وقتا در این یه مسائل پیچو مثلا پیچو با افتاده میشه که توی قرآن مثلا میگه لیسل بر و انطاعت البیوت من ظهورها، یعنی یه جهل خرافی مردم که میگفتن بیایم ایام حج از پشت تونل بزنیم وارد خانه بشیم. قرآن مجبور میشه بگه این کارا چیه میکنه. گاهی وقتا یعنی اصلا نه میزان اهمیت رو میرسونه نه سیاست گذاری رو میرسونه، درگیر یه مسائلی میشه که کاملا بسته به اون شرایط و مثلا حتی چقدر بهتر بود که اصلا این رسمو نداشتن که قرآن میرسید مثلا مطالب بلند خودشو بگه.
درسته.
یکی هم مثلا یه مسئله دیگه که به ذهن میرسه، در جنگ احد شایعه شد که پیامبر شهید شده، بعد یه عده‌ای برگشتن مثلا گویا می‌خواستن از اسلام دست بردارن، بعد آیه توبیخ میکنه میگه و ما محمد الله رسول قد خلت من قبل رسول افا این مات او قتل انقلبتم على اعقابكم.
بله،
یعنی به اونها اجازه نمیده که برگردن، توبیخ میکنه آیه میخواییم برگردی. یه استفاده ای که بعضی از فقها از این آیه کردن، یعنی گرچه در جنگ احد نازل شده این آیه، ولی گویا اسلام همون جنگ احد کامل بوده، یعنی لزومن لازم نیستش که مثلا 30، 40، یا 50 سال طول بکشه تا خداوند حرفاشو بزنه. همون جنگ احد هم اگه اسلام قطع میشد، همون اسلام کامل بود. اگه اون اسلام اون زمانی که پیامبر دنیا رفتن 30 سال دیگه هم طول بکشید، اونم کامل بود. یعنی اسلام لزومن اینجور نیستش که خداوند حرفاشو سیاست گذاریاشو تنظیم کرده باشه. نه، همون جا مگه بود، چون بر پایه هدایته، هدایت در اونجا کامل بود. و خب اگه اینجوری باشه، یعنی اگر خدا
این سوال دومیه، این سوال دومیه. اجازه بدید من سوال اول را پاسخ بدم. سوال خوبیه. سوال اول، ببینید در واقع حاصل سوال اول جناب عالی همین است که خب ما میبینیم قرآن در پاره از موارد عملا موضع گیری کرده راجع به مسائلی که در اون برهه زمانی در صدر اسلام اتفاق افتاده. سوال در این قالب که بفرمایید وضوح بیشتری پیدا میکنه. ما عملا مواجه هستیم با آیاتی در قرآن که خداوند راجع به یک سلسله مسائلی که در اون برهه زمانی در جامعه اسلامی اتفاق افتاده است موضع گیری کرده. پس شما چطور میگید خداوند در قرآن مقهور شرایط نیست یا در برابر شرایط اینطور نبوده است که ناگزیر به یک موضع گیری خاصی بشود؟ جواب این است که ببینید خداوند بی تردید در قرآن راجع به پاره از موضوعاتی که در مقاطع مختلف زمانی در جامعه صدر اسلام اتفاق افتاده موضع گیری کرده، اما این موضع گیری ها به این معنا نیست که خداوند در برابر یک شرایطی واقع شده است و سپس ناگزیر شده است که آیه نازل بکند. چرا؟ زیرا خداوند به راحتی می توانست در صورتی که آن موضوع شایسته آوردن در قرآن نبود از راه دیگری برای حل و فصل اون مطلب استفاده بکند. مثلا یک حدیثی فرو بفرستد که ما ازش تعبیر میکنیم به حدیث قدسی بر پیغمبر برای مواجه شدن با اون مسئله. یعنی وقتی که مثلا مردم میامدن چنین تلقی میکردن که از پشت خانه ها وارد بشوند، تلقی دیگری در ذهن مردم شکل میگرفته راجع به هر موضوعی. اگر خداوند این موضوع را شایسته آوردن در قرآن، یعنی قرار دادن در کتاب جاودانیه اسلام، کتاب جهانی اسلام، بزرگترین معجزه پیامبر نمیدید، راه باز بود برای اینکه خداوند از راه دیگری استفاده بکنه، چنان که در موارد فراوان دیگری خداوند میآمد با هدایت کردن پیامبر، با فرو فرستادن حکم بر پیغمبر نه در قالب قرآن بلکه در قالب حدیث قدسی پیامبر را راه نمایی میکرد. پس اگر خداوند آمده این کار را کرده، واقعا شایسته دیده است که این مطلب حتما در قرآن بیاید. اضافه کنید بر این نکته اینکه برای خدا از اون آغاز خلقت نامعلوم نبوده که در صدر اسلام و در زمانهای مختلف چه اتفاقاتی خواهد افتاد. اگر خداوند قرآن را به عنوان بفرمایید بزرگترین معجزه دین پایانی خودش انتخاب کرده، از این باب نبوده که از اون ابتدا آگاه به این مسئله نباشد. معاذ الله، از همون ابتدا تمام جزئیاتی را که مردم با اختیار خودشان اون کارها را انجام خواهند داد و اتفاقاتی را که در جامعه اسلامی خواهد افتاد میدانسته و بر همین اساس مدیریت کرده است فرستادن یک نص تشریعی مانند قرآن را. پس به این ترتیب این نکته نکته مهمی است. خداوند شایسته دیده حتما این مطلب تو قرآن بیاید.
فاضل کلی قرآن نیست، این همه قرآن داره نفی میکنه از تبعیت از آبا که پدران شما این کاری میکردن، این خرافاتی قبول داشتن. این یکی از مصادیق همون مفهوم کلی که قبلا بیان کرده و بعدا هم بیان میکنه میگه، تعارضی نداره با
همین بحث
سیاست
گذاری
اونی که در یک زمان
قطعا تعارض نداره. ما نگفتیم تعارض داره، ما در همین عرض میکنیم. بله قطعا، بله تایید دارید میفرماییم. بله
من نمیتونم خدا علم نداشته یا مقبول واقع شد، من اشارم اینجا رو من گفتم. شما میگید که خداوند علم هر دو قبول خداوند علم بیش شرایط داشته. شما می‌فرمایید که خداوند در قرآن التفات به این داشته که میزان در تکرار یک حرف میزان اهمیتش رو برسونه. من به این قضیه اشکال داشتم. مثلا وقتی خداوند میگه
من متوجه اشکال شما شدم،
لا تو هر کی لسان کنه تجربه، چه اصلا سیاست گذاری درش هست؟ فقط صرفا خداوند میگه که عجله نکن، ان علینا جمعه و قرآن است و ان علینا بیان.
ما نگفتیم که تمام آیات قرآن در مقام سیاست گذاری است. ما یک نکته را عرض کردیم و اون نکته این بود آیا از تکرارهای قرآن یک و از لسانهای مختلفی که قرآن برای بیان مطالب استفاده کرده است دو میتوان یک نتیجه فقهی گرفت؟ این سوال مهمیه. پاسخ دادیم بله. وقتی نمیتوان نتیجه فقهی گرفت که خداوند به اقتضای شرایطی که با اونها از قبل آگاهی نداشته و نمیدانسته چه اتفاقی خواهد افتاد ناچار شده باشد موضع گیری بکنند، یعنی همون شبیه اون موضع گیری که قانونگذاران بشری انجام میدن. قانونگذار ما مثلا در جمهوری اسلامی ایران یا در هر کشور دیگری نمیدانه پس فردا چه اتفاقی تو جامعه میفته. پس اگر پس فردا راجبه یکی از موضوعات اقتصادی قانونی وضع کرد به اقتضای شرایط و بعد چند سال دیگه هم همین کارو کرد، 5 سال دیگه هم باز همون کارو کرد، ما نمیتوانیم از این تکرار نتیجه بگیریم اهمیت در نزد قانونگذار را، چون قانونگذار ممکنه ناگزیر شده باشه در برابر این شرایط چنین عکس العملی را اتخاذ بکنه. لکن این سخن در مورد خداوند جاری نمیشه، چون در مورد خداوند جاری نمیشود، یک، و خداوند میتواند هدایت‌های خود را در قالبی غیر از قرآن نیز فرو بفرستد، پس معلوم می‌شود که هرگاه یک مطلبی را تکرار کرد در قرآن، لابد آنقدر اهمیت داشته که تکرار بشود. یعنی مقایسه بکنید 5 بار تکرار را با 2 بار تکرار، با 3 بار تکرار. چرا این کار کرده؟ خدا بگه خب آقا یه دفعه ما واقع شدیم در برابر یه شرایط چاره‌ای نداشتیم دیگه، باید تکرار میکردیم. اینجور نیست، چون این چنین است که عرض کردم که خداوند از ابتدا علم داشته است و نه همچنین راه دیگری نیز برای بیان مطالب خود داشته، بنابراین قطعا تکرارهای الهی دلالت بر بفرمایید میزان اهمیت یک موضوع در نظر شارع میکنن، و همچنین لسانهایی که خداوند برای بیان مراد خود اتخاذ کرده. و طبق این استدلال فکر میکنم استدلال پیچیده ای نیست دیگه، استدلال واضح و روشن است. حالا بیا تأمل بیشتری باز بکنید فردا و بله روزهای دیگر اگر چیزی به نظرتان رسید بفرمایید.
اگه میشد
بله. خواهش میکنم.
امام برای سوالاتم
بر اساس مقاصد شریعت بر. یک بحثی قرار است که ما روز دوشنبه در مدرسه امام کاظم علیه السلام داشته باشیم. امروز 29 دی دیگه، فردا دوشنبه است دیگه، درسته؟ 30 دی انشاءالله یه بحثی قرار در مدرسه امام کاظم علیه السلام داشته باشیم راجع به همین مسئله مقاصد شریعت و اینکه مقاصد شریعت آیا در فقه شیعه معتبر هست یا نه و حدود ثغورش چیست. بله ممکنه پاره از این سوالاتی که مد نظرتان هست اونجا مطرح بشه. 12:30 تا 2:30 12:30 تا 2:30 در مدرسه امام کاظم علیه السلام.
بله
نمیدارم دیگه حالا مکان برگزاریش کجاست، ولی علل قاعده اطلاع رسانی خواهند کرد. بعدش هم گفتن که به صرف نهار هم خواهد بود که یه مشوقی برای شرکت در این جلسه باشه. حالا معذالک ما کاری با اون جلسه نداریم، در این عرصه مباحث خودمان هم اگر سوالی بود مطرح بفرمایید.
آنچه که مقاله‌ای بخوایم سرچ کنیم تا به عنوان مقاصد شریعت دنبالش بگردیم.
من چند مطلب را گفتم، یه اشاره به مکتب فقهی قم و نجف بود، یه اشاره به مقاصد شریعت بود، یه اشاره به بعضی از مطالب جدید بود مثل تکرار یک کلمه در قرآن یا لسانی که خداوند اتخاذ کرده، بسیگه داره کدام را بخواهیم.
مثلا حاکم بر شریعت در مورد این موضوع
خب
اون شیوه رو بخواهیم در مطالب بشن مطالعه کنیم، فتش عنوانی باید دنبالش بگرد.
من مقاله سراغ ندارم، مقاله سراغ ندارم. در مورد مقاصد شریعت کتاب نوشته شده، یک کتابی تحت عنوان مقاصد شریعت، ارزیابی مقاصد شریعت در فقه اهل سنت، ارزیابی مقاصد شریعت در فقه اهل سنت، اما در خصوص اون موضوعات دیگر نه، من مقاله یا کتابی سراغ ندارم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.